طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
یه لن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میم.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
برنامه‌ای از رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، بزرگوارانی که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید. علوی هستم، موجی این برنامه، و تبریک میگم فرارسیدن ایام دهه فجر خدمت شما شنوندگان نازنین، و به مناسبت همین ایام از توفیقات حوزه سلامت مطالبی رو تقدیم حضورتون میکنیم. میخوایم بریم سراغ صنعت داروسازی، یک صنعت استراتژیک، و از توسعه این صنعت برای شما مطالبی رو بازگو کنیم. همونطور که میدونید گفته میشه که 97% نیاز داخل کشور توسط تولید کننده های ما و صنعت داروسازی در داخل کشور تأمین میشه، اما تنوع تولید و امکانات صنعت داروسازی موضوع مورد نظر ما در این برنامه هست. با وجود مشکلاتی که این صنعت در سالهای متوالی باهاش مواجه بوده، از تحریم‌ها تا سایر مسائل، اما فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی، دست‌اندرکاران حوزه تولید و صنعت، با تأمین نیاز بازار در این عرصه خوش درخشیدند.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
اما بریم سراغ مهمانان و صاحب نظران حوزه دارو در این برنامه مخاطب خاص. مهمان این برنامه ما آقای دکتر سجاد اسماعیلی هستند. ایشون مشاور ریاست سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر اسماعیلی سلام به شما و تبریک میگم این ایام رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت. بنده متقابلا تبریک عرض میکنم ایام الله دهی فجر رو خدمت شما و مردم عزیزمون در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. همراهی شما رو داریم جناب دکتر اسماعیلی. برای ما بفرمایید که در دهه های گذشته روند تولید دارو در کشور، حتی به گذشته یه مقدار دور برگردیم، زمان انقلاب اسلامی، وضعیت تامین دارو به چه شکل بود و شرایط کنونی چگونه است؟
ببینید در بهمن 57 یعنی 45 سال پیش، ما زمانی که انقلاب اسلامی ما با رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل عظیم الشان به پیروزی رسید، ما در نظام سلامت کشور نسبت به 45 سالی که در پیش رو داشتیم و به سال 1402 یعنی 45مین بهار انقلاب اسلامی رسیدیم، پیشرفت ها بی‌نظیر و غیر قابل قیاس بوده. در زمینه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی بخوام خدمتتون فقط عرض بکنم، ما در صنعت داروسازی در بهمن 57 80% داروهامون توسط شرکت‌های چند ملیتی خارجی تامین می‌شد، یعنی واردات داشتیم، و 20% دارومون فقط تولید می‌شد که اون 20% هم تولید نبود که برای ما تمایز رقابتی و ارزش افزوده ایجاد کنه، یعنی تولید بود که تو صرفاً بسته‌بندی و تولید تحت لیسانس اینجا در 20% صورت می‌گیره. به افتخار انقلاب اسلامی ایران و با همت و تلاش داروسازان مجاهد، مؤمن و انقلابی، ما بعد از 45 سال با راه اندازی نظام جنریک، با افزایش ظرفیت تولید کشور در این حوزه و تلاش مجاهداتی که در عرصه‌های حاکمیتی و حمایت‌هایی که صورت گرفته، در 45مین بهار انقلاب اسلامی افتخار این داریم که اعلام کنیم 99% داروهامون داره در داخل کشور تولید میشه توسط شرکت‌های تولیدکننده داخلی، و این شرکت‌های تولیدکننده داخلی ارزش افزوده ایجاد کردن که در هیچ کشورهای منطقه شما ارزش افزوده مشاهده نمی‌کنید. ارزش افزوده‌ای که خودشون دانش لازم رو برای تولید دارو به دست میارن با تحقیق و توسعه‌ای که انجام میدن، و این دانش لازم رو در فرمولاسیون و در تولید API به کار میگیرن و میتونن داروی مورد نیاز مردم رو تامین بکنن. ما در همین 45مین بهار انقلاب اسلامی 3 از داروهایی که برای بیماران سرطانی استفاده میشه، و ما همیشه سر بحث تامین اینا کمبود داشتیم، چون به خاطر مسائل مختلف، محدودیت‌های تحریم‌ها، این داروها تامین نمی‌شد. ما امسال افتخار این داریم که 3 دارو رو تولید کردیم، و داروهای دیگه‌ای که در سالیان گذشته تولید شده در زمینه داروهای بیولوژیک که ارزش افزوده بسیاری رو برای کشور ما ایجاد کرده، و ما افتخار این داریم که این داروها و سایر داروها رو صادر بکنیم به کشورهای دیگه. این دستاورد کاملا چشمگیر بی‌نظیر و غیر قابل قیاس با 45 سال پیش. در زمینه تجهیزات پزشکی که اصلا ما 45 سال پیش هیچ گونه تولیدی نداشتیم، ما تماما تجهیزاتی که مثلا می‌خواستیم یک بیمارستان رو راه اندازی بکنیم باید منتظر بمونیم تا تجهیزات وارد بکنیم و بیایم بیمارستان رو اندازی کنیم. امسال پس از 45 سال می‌تونیم بگیم که بیش از 95% بیمارستان‌های ما تجهیزاتشون با تجهیزات سرمایه تولید داخل داره راه اندازی میشه. همین بیمارستان‌هایی که در یک سال اخیر کلان بیمارستان‌هایی که توسط ریاست محترم جمهور افتتاح شد، همش با تجهیزات تولید داخل بوده، این تجهیزات سرمایه‌ایش، و این یک افتخاریه که ما میتونیم این رو خدمت مردم عزیزمون عرضه بکنیم که با ایستادن روی پای خودمون، با حمایت‌های کلانی که شخص اول مملکت، مقام معظم رهبری و کلان حاکمیت از این موضوع داشتن، ما تونستیم به این پیشرفته در حوزه نظام سلامت برسیم. در سایر حوزه‌های نظام سلامت مثل بحث تربیت نیروی انسانی متخصص و اینها، خب کاملا مشهود، ما قبل از انقلاب بعضن پزشکای وارداتی داشتیم، یعنی از کشورهای دیگه برای ما پزشک میومد، پزشکایی هم که در داخل بودن عمدهشون مدرک دکترای پزشکی نداشتن، بیشتر پزشکای تجربی بودن، ولی امسال بعد از 45 سال ما اینو میتونیم فوق تخصص صادر بکنیم به کشورهای دیگه، و از ظرفیت فوق تخصص بود در کشورهای دیگه بعضن استفاده میشه در کشورهای منطقه، و این افتخاراتی بوده که نصیب این کشور شده. و قطعا همونطوری هم که مقام معظم رهبری فرمودن، توقفی وجود نداره، راه ادامه داره، و با حرکت پرشتابی که در کشور وجود داره قطعا پیشرفت ها بیش از این خواهد شد، و انشالله شاهد روزی باشیم که تمامی فناوری ها، تمامی نیازی که مردم عزیزمون دارن بتونیم با اتکا به دانشمندان داخلی خودمون تامین و برطرف کنیم.
چون صحبت از سازمان غذا و دارو هست آقای دکتر اسماعیلی، بد نیست به بُعد نظارتی کار سازمان غذا و دارو هم اشاره داشته باشیم. یه زمانی ما معاونت غذا و دارو داشتیم در وزارتخونه، و بعد متو متناسب با اون چیزی که در کشور توسعه یافته ما الان شاهدش هستیم که سازمان‌ها در حد سازمان‌ها نظارت می‌کنن بر تولید ابتدایی و ورود یک محصول به بازار، یک محصول دارویی، ما الان بود نظارتی کار سازمان غذا و دارو داریم. حالا مراحل مختلفی که از نظر پایشی برای ورود یک محصول دارویی نظارت برش اعمال میشه، سختگیری‌هایی که انجام میشه، آزمایشگاه‌های مرجعی که داره که ویژگی‌های خاصی دارن. حالا البته واقعا شاید در این فرصت کوتاه نشه به تنوع کار و حساسیت کار سازمان غذا و دارو اشاره بشه، حتی در مورد واردات، اینکه واقعا واردات دارویی ما با همون میزانی که هست، واردات فوریتی، وارداتی که در طول سال داری، برای اون چند درصد که در طول داخل نمی گنجه فعلا ظرفیتش، به هر حال اینا باید در موردش صحبت بشه. اشاراتی داشته باشید در این باب؟
با بازطراحی که حدوداً 13 سال پیش در ساختار معاونت غذا و دارو صورت گرفت و ساختار این معاونت عوض شد و به سازمان غذا و دارو تبدیل شد، خب اتفاق ارزنده افتاد در کشور، چون ما یک سازمان رگولاتوری هستیم. سازمان رگولاتوری وظیفه‌اش مشخصه سیاست گذاری و نظارت بر اجرای سیاست ها. ما هم به سمت هوشمندسازی سیاست گذاری هم رفتیم، یعنی با داشبوردهای مدیریتی متنوعی که در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خوش مکمل درست کردیم، سیاست گذاری مبتنی بر شواهد، مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات شفاف و بروز کردیم و این سیاست‌گذاریمون کاملا به سمت سیاست‌گذاری هوشمند رفته و متعاقب اون نظارت‌هامون هم هوشمند شده، یعنی با استقرار نظام ردیابی، رهگیری و اصالت‌سنجی یا همون ظرفیت سامانه تی تک، ما تونستیم بیش از 1300 قلم دارو، کد ژنریک دارویی رو الان می‌تونیم صفر تا صد استفاده کنیم و در زمینه نظارت بر اجزای زنجیره تامین شرکت‌های تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده، داروخانه‌ها، نظارت‌ها کاملا نظارت‌های هوشمندی شده. دیگه اونطوری نیست که ما به داروخانه مراجعه بکنیم یا به شرکت مراجعه بکنیم، کلی سند و مدرک رو بررسی بکنیم تا بعد مدتی نتیجه حاصل بشه. بعضی‌ها رخ داده که ما در کمتر از 24 ساعت نتیجه می‌رسید در نظارت‌هامون و به خاطر اینکه عمده اسناد مدارکی که وجود داره به صورت هوشمند داره بارگذاری میشه و این در راستای سیاست کلان نظام بوده که بحث تقویت دولت الکترونیک یا همون دولت هوشمند رو در پیش داشته و خب طبیعتاً سازمان غذا دارو با این ابزارهایی که در اختیار داره قطعاً برنامه‌ریزیاش بهتر داره میشه. ممکنه حالا یک چالشایی در خارج از سازمان غذا دارو مربوط به عنوان‌هایی که مرتبط به تامین دارو هستن به وجود بیاد، ولی در درون سازمان غذا دارو این اصلاح فرآیندا و این هوشمندسازی اونها باعث شده که سیاست‌گذاری‌ها، نظارت‌ها چابک‌تر بشه، سرعت بیشتری بگیره و رضایتمندی بیشتر حاصل بکنه و متعاقب اون برنامه‌ریزی‌هاشو بهتر بکنه، یعنی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها رو بهتر بکنه، تصمیم‌گیری‌ها رو دقیق‌تر بکنه در اجرای سیاست‌ها، چه در زمینه تولید دارو، چه در زمینه تأمین یا واردات دارو. و خب مشاهده می‌کنیم که با همین ابزارها ما الان 99% یا می‌تونم بگم بیش از 99% داروها رو داریم خودمون تولید می‌کنیم و قطعاً به سمت این می‌ریم که این 1% هم خلأش پر بشه، ولی خب به هر دلیلی به خاطر درخواست بیماران، انجمن‌های مختلف و اینها، شاید این 1% هیچ‌وقت به صفر نرسه. طبیعتاً سازمان غذا و دارو با شاخص‌ها و ابزارهایی که برای سنجش عملکرد شرکت‌های مختلف در زمینه رتبه‌بندیشون داره، طبیعتاً این سیاست‌ها رو بروز می‌کنه، کارآمد می‌کنه، تولید و توزیع و عرضه رو هدفمندتر می‌کنه و باعث میشه که آن چیزی که حاصل بشه همون اصل مهم نظام دارویی کشور هست: دسترسی، کیفیت و مصرف منطقی. با جمعی این شرایط انشالله محقق میشه به صورت کامل و ما میتونیم این اطمینان رو مردم بدیم وقتی میخوان دغدغه برآورده شدن نیازشون در تامین کالای از این کالا براشون تامین بشه، قیمت مناسب داشته باشه، در دسترسشون باشه، کیفیت لازم داشته باشه و با نظارتی که کاد و درمان و مصرف اون کالا دارن بریم به سمت مصرف منطقش بریم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اسماعیلی بزرگوار، همراهی شما رو داشتیم، بر شما همکارتون عرضی توفیق دارم. به هر حال ما سعی کردیم که گوشه ای از توانمندی های صنعت دارو رو در کشور که حالا به هر حال یک زنجیره از تأمین دارو، از تولید و واردات تا توزیع و پخش و مکان داروخانه و البته تربیت نیروی متخصص، بخشش رو تونستیم در این برنامه انعکاس بدیم. سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم و توفیق روز افسون دارم براتون. ممنون از شما، خدا نگهدار. ادامه میدیم برنامه مخاطب خاص رو با حضور آقای دکتر بهمن صبور که نایب رئیس انجمن داروسازان هستند. آقای دکتر صبور سلام به شما.
عرض سلام و ارادت دارم. ایام به کام باشه. بندم خدمت شنوندگان و عوامل برنامه و شما مجری محترم عرض سلام دارم مجددا.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو در اینجا دکتر صبور. می‌خوایم یک مروری داشته باشیم روی دستاوردهای حوزه تأمین دارو در داخل کشور و توسعه صنعت داروسازی. البته من با آقای دکتر اسماعیلی در ابتدای برنامه صحبت کردم و ایشون هم اشاراتی داشتن نسبت به روند توسعه صنعت داروسازی در کشور. اما خوبه که از شما جویا بشم تعداد داروخانه‌ها، توسعه‌ای که توزیع داروخانه‌ها در کشور داشته، همینطور نیروی فارغ التحصیل، خدمات دارویی برای ما بفرمایید.
ببینید تو حوزه خدمات که حالا آمار دقیقی ما قبل از انقلاب نداریم، ولی آنچه که از شواهد و قرائن برمیاد ما حدوداً 1000 تا فارغ التحصیل داشتیم تا سال 57 و حدوداً 800 تا داروخانه داشتیم در سطح کل کشور و این اتفاق تا سال 1400 از اون عدد 800 تعداد داروخانه به حدوداً 11500 تا رسید تو بخش خصوصی و فارغ التحصیلمون هم حدوداً به عدد نزدیک 30000 رسید. ولی در حال حاضر که شما دارم صحبت میکنم در بهمن ماه سال 1402 تعداد داروخانه های ما حدوداً به 16500 تا رسیده، تعداد داروسازامون هم حدوداً 35000 تا داروساز، حالا با 50 تا بالا پایین دقیق حدوداً 34000 خورده ما فارغ التحصیل داروساز داریم که تعداد دانشکده های داروسازیمون هم قبل از انقلاب ما 3 تا دانشکده داروسازی داشتیم در تهران و تبریز و چهار تا داشتیم تهران و تبریز و اصفهان و مشهد که الان اگر دانشگاه داروسازی قزوین هم جزو آمار بیاریم که در شرف افتتاحه، تعداد دانشگاه ها به 28 تا دانشگاه داروسازی در سطح کشور رسیده و الان حدوداً گمون کنم بالای 12000 دانشجو در مقطع دکترای داروسازی در حال تحصیل هستن تو دانشکده های داروسازی.
و عرض کنم خدمتتون که ما حتی میدونیم که رشته داروسازی متخصصینی هم داره علاوه بر دکترای داروسازی و ما یه تنوع رشته‌ای هم
بله
باب داریم.
ما عذرخواهم که سوالتون قطع میکنم، ما الان تو بحث معمولا این مراجع بین المللی معمولا 100 دانشمند برتر رو هر سال به اصطلاح معرفی میکنن. تو همه این سنوات اگر از ایران بوده 4-5 نفر که همیشه هست، معمولا یکی دو تاشون پای ثابت داروسازن، داروسازی هستن که کارهای تحقیقاتی خیلی در سطح بالایی کردن که همیشه تو این لیستی که هر سال معرفی میشه، همیشه تو این دوره قبلم که معرفی کردم مال یک ماه دو ماه پیش بود، باز ما این حدود 3 تا داروساز داشتیم که تو اون 100 دانشمند برتر دنیا بودن. از ایران داروساز توشون همیشه هست.
بسیار عالی. و اصولا خب حالا بخشی از خدمات دارویی توسط مسئولین فنی داروخانه های
بله دقیقاً ما حدوداً میتونم به جرات بگم بالای 90% از حوزه اشتغال برای داروسازمون تو حوزه خدمات مخصوصاً داروخانه های شهری و بیمارستانی که بیشترین سهم اشتغال رو برای داروسازا در بر گرفت.
بله. و دارو یکی از حوزه هایی هست که دانش اینجا با صنعت کاملا تلفیق شده.
دقیقا.
یعنی واقعا ما اگر که توسعه صنعت تولید دارو رو در داخل کشور شاهد هستیم، صرفا با دانش داروسازی عجین شده. یعنی ما واقعا الان داروسازایی رو داریم که هم در حوزه درمان دارن خدمات دارویی میدن، همین که به یک شکل غیر مستقیم با تولید دارو دارن کمک میکنن به حوزه درمان و کیفی شدن درمان در داخل کشور، ضمن اینکه تلاش دولت‌های مختلف و سیاست‌گذاری در کشور بیشی وی بوده که حالا ما بتونیم تو صنعت از یه چیزایی که شکل و شمایل بسته‌بندی و زوائد اقتصادیش هست بزنیم، اما بالاخره قیمت دارو رو یه جوری برای مردم در حدی حفظ بکنیم که در قالب نسخه پیچی بتونن با قیمت مناسب این دارو رو دریافت کنن.
با همه مشکلاتی که کشور داره، حالا آقای دکتر اسماعیلی نمیدونم تو چه حوزه‌ای زیاد صحبت کردن، ولی در کل با همه تورمی که تو کشور هست، با همه مواردی که حالا مشکلات اقتصادی و اثر تحریم کشور باش مواجهه، هنوز دارو توی ایران نسبت به قیمت‌های جهانی حتی کشورهایی که تورم ندارن باز ارزون‌ترین دارو میتونم به جرأت بهتون بگم تو ایرانه. مشابه مردن فلان قرص دیابتی که مصرف میکنن همین کشورهای همسایه ما بریم با همین قیمت ارز آزاد هم حساب کنید جفتشون و قیمت اونها واقعا قیمتای خیلی سر به فلک کشیده.
بله اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم باز میگردیم به گفتگوی با شما جناب دکتر صبور بیشتر از خدمات دارویی برای مردم عزیز مطالبی رو بازگو بکنیم در برنامه مخاطب خاص.
پیشرفت‌های چشمگیر صنعت داروسازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در مسیر خودکفایی قرار داده است. هم‌اکنون بیش از 99% داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود. دکتر سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در حالی بیش از 99% تولید رو داریم در کشورمون که می‌دونید واقعاً مسیر انتقال ارز به شدت محدوده. به شدت ما در تنگناییم برای انتقال ارز. خیلی اذیت می‌کنن. کوچکترین اطلاعی اگر پیدا بکنن ایالات متحده و متحدینش از اینکه یک شرکت داره همکاری میکنه برای انتقال مبالغ مربوط به دارو بلافاصله اونو در واقع میبندن و تحریمش میکنن، هزینه زیادی براشون ایجاد میکنن برای کشورهایی که بخون همکاری کنن. علی رغم اینکه به هر حال مدعیان که در این حوزه محدودیتی ندارن، شما میبینید، من نمیخوام مصداقی بیان کنم، مشکلاتی که برای بیماران هموفیلی، بیماران تالاسمی، بیماران سرطانی به وجود میاد، متاسفانه بخش زیادیش منبعث از همین ها هست. اگر ما اگر این محدودیت رو نداشته باشیم، خیلی از کشورها مشتاقن که به ما صادرات بکنن. منتها این محدودیت‌ها ایجاد شده. در کنار اینکه ما بیش از 99% تولید رو داریم، همون 1% در حوزه دارو با محدودیت‌هایی که ایجاد کردن خیلی برای ما مشکله. و همین دلیل هست که همیشه به سمت تولید رفتیم در همه مباحث، چه در حوزه دارو چه در حوزه تجهیزات و منظومات.
داروسازان نقش مهمی در زنجیره تامین توزیع و عرضه دارو دارند. دکتر عباس کبریایی زاده عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:
صنعت داروسازیمون طی سالهای گذشته که نگاه میکنیم، میبینیم که با همت، با تدبیر و برنامه ریزی، چه در حوزه نظام آموزش، چه در حوزه پژوهش، چه در حوزه فناوری و صنعتی خیلی خوب رشد کرده. برنامه ریزی که در دانشگاه ها صورت گرفت منجر به این شد که ما یک رشد بسیار قابل توجهی رو در تعداد داروسازا در عرصه‌های مختلف تولید و خدمات داشته باشیم و تقریبا جامعه داروسازی ما تقریبا از اول انقلاب تا امروز یه چیزی حدود 16 برابر رشد کرد از نظر تعداد نیروی متخصص. نتیجه کارش رو در پژوهش که می‌بینیم، بالاترین رشد تولید علم در رشته داروسازی در میان رشته‌های علوم پزشکی اتفاق افتاده. بالاترین رشد فناوری رو ما در بین رشته‌های علوم پزشکی رو از رشته علوم دارویی می‌بینیم.
تولید و خودکفایی حوزه دارو نتیجه تلاش تربیت نیروی انسانی کارآمد و درخشش شرکت‌های داروسازی است که امروز ایران را در جایگاه مناسبی در جهان قرار دادند.
ادامه میدیم گفتگو رو با جناب دکتر بهمن صبور که نایب رئیس انجمن داروسازان هستن. حالا ما علاوه بر صنعت که ازش صحبت شد، در مورد چرخه تامین دارو که از مبدأ تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه سعی میکنیم که مطالبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و یه اقدامی هم که انجام شد، حالا جدای از نقدهایی که اصولا در حوزه اجرا مطرح میشه به خصوص برای سالهای ابتدایی اجرای شدن طرح، نسخه الکترونیک بالاخره در کشور اجرایی شده آقای دکتر.
بله.
و یه تحلیلی هم در این باره بشنویم از شما. حالا البته ما سعی کردیم نقاط
دارو ببینید با همه سختی‌ها رو باید ما در نظر بگیریم، با همه انتقاداتی که میشه، الان سیستم دارو یه سیستم مویرگیه که تو کل کشور نهادینه شده. یعنی شما دورترین نقاط ایران برید، لب مرز سرخ، در مرز پاکستان، عراق، ترکیه، هر جا، تهران، این دارو به صورت مویدگی و با یک قیمت واحد این کشور پهناور داره توزیع میشه و با یک قیمت. فرضاً اگر آموکسیسیلین یا داروی دیگه تهران قیمتش آتومنه، لب مرز سرخس هم همین قیمته، لب مرز عراق هم همین قیمته، کرمان، خوزستان، هر جا برین قیمتش یکسانه. این نشون میده که واقعا این شبکه مویدگی تو این 30-40 سال واقعا برای زحمت کشیده شده. حالا علارغم تمام تمام ناملایماتی که در حق شده، ولی واقعا سیستم دارو اگر به این شکل مدیریت نمیشد و توسط دوستان طراحی نمیشد، الان ما با یه معضل خیلی به اصطلاح و چالش بزرگی مواجه بودیم. الان همین اگر مقایسه کنیم بازار خودمون رو با کشور ترکیه، با حدوداً جمعیت مساوی، الان اونا بالای 5 میلیارد به اصطلاح هزینه داروشونه با اون جمعیت، ولی ما حدوداً 2.5 میلیارد، یعنی نصف اون. اگر این اتفاق نمیافتاد الان باید یه هزینه‌های خیلی زیادی رو ما به صورت دلاری از کشور خارج می‌کردیم که بتونیم حداقل با این کشورهای همسایه مثل ترکیه‌مون برابر باشیم.
بله.
و این نشون میده که واقعا داروسازا دارن زحمت می‌کشن جای جای کشور و تو مناطقی که هستن که بتونن داروی مردم رو با تمام تحریم‌هایی که هست و معضلاتی که ما تو انتقال پول داریم، حتی برای دارو هم اگر میگن دروغ میگن، دارو هم تحریم به نوعی غیر مستقیم، چون پول نمیتونیم جابجا کنیم برای واردات مواد اولیه و یه سری مواد اکسیپیان، عملا دارو رو هم اینا تحریم کردن برای مردم ایران. ولی با همه مشکلات به امید خدا میتونیم بگیم که داروسازا تا اونجایی که تونستن زحماتشون کشیدن و اگر واقعا نبود ما با چندین برابر این الان توی مشکلاتی که داریم ارز تامین میکردیم که بتونیم داروی مردم رو تامین کنیم. الحمدلله به لطف خداوند و همکاری همکاران این اتفاق فعلا نیفتاد.
و در همین شبکه مویرگی یه سازوکاری فراهم شده که برخی از بیمارانی که دچار بیماری‌های صعب العلاج و خاص هستند و خب شرایط دارورسانی به این افراد متفاوت نسبت به فردی که در طول زندگی چند بار بیماری رو ممکنه با یک مدت زمان کوتاه‌تری تحمل بکنه و بیماری‌هایی که واقعا قابل مقایسه نیست برای یک فردی که مادام العمر درگیر یک بیماری هست، حتی از بدو تولد، این نشاندار شدن هم درسته که در قالب نظام حمایت بیمه‌ای هست، ولی در همین شبکه مویرگی چقدر کمک کرده به دسترسی بیماران؟
ببینید داروسازایی که تو ایران فارغ التحصیل میشن از نظر علمی جز به اصطلاح مواردی هست که میتونم به جرئت بهتون بگم که کشورهای مثل امریکا و کانادا همیشه داروسازا هست برای گفتن فارغ التحصیل ایرانی دارن و مشکلی به جهت علمی ندارن. ما این توانمندی رو تو داروسازا داریم به شرط اینکه به ما اعتماد بشه. ما قول بهتون میتونیم بدیم که این بیماران خاصی که شما فرمودید و به صورت کاملا علمی ما علمشو داریم که بتونیم تحت پوشش قرار بدیم که دچار این چالشایی که شما فرمودید نشن که برای داروهای خاصشون دنبال دارو بگردن. اونطور اگر سیستم مثل این 35-40 سال قبل ما اعتماد داشت و داره و الانم داشته باشه و کارو به کاردان بسپاره که بچهای داروساز هستن، بهتون قول میدم که ما موزل و مشکل این بیمارانو که خودمونم درکشون میکنیم به راحتی قابل حله. هیچ مشکلی ما نداریم، فقط به شرط این که سیستم به ما اعتماد داشته باشه و ما قول میدیم بهتون که این بیمارانی که بیماران خاص دسته‌بندی میشن بتونیم سرویس خوبی بهشون ارائه بدیم. کمان که الان داریم این کارو به صورت پایلوت تو بعضی از مناطق انجام میدیم و انشالله امیدواریم که این اتفاق برای کل بیمارانی که دچار بیماری خاص هستن و قول فرمایش رهبر انقلاب که گفتن بیمار باید فقط دغدغه بیماریش داشته باشه، درمانش باید به گونه‌ای باشه که دچار هیچ گونه چالشی نشه، امیدواریم که بتونیم تا اونجایی که میتونیم کمک کنیم که جامعه عمل بکنه و در جهت آسایش بیماران کمک کنیم سیستم درمان. ما این آمادگی رو داریم که اگر الان معضلاتی هم هست سیستم درمانی کشور رو کمک کنیم تا بهترین وقت بتونیم به بیماران خدمت ارائه کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جان دکتر صبور. بر شما همکارتون از توفیق میکنم. ما زمانهایی رو داریم که زمانهای خاص ازشون یاد میشه، به خصوص زمان همگیری بیماری مثل کووید.
بله.
که واقعا جامعه داروسازی خب ظرفیت خاصی رو از خودش نشون داد، ویژگی های خاصی و کمکی که واقعا کرد برای کنترل بیماری در کشور یادی میکنیم از این دوران و واقعا توانمندی. بله. که جامعه داروسازان کشور
داره کم فرمایش شما. بله ما حدودا 42 تا داروساز و حالا پرسنلش من جدا ان شاء الله خداوند روشون شاد کنه، ولی ما دقیقاً 42 تا داروساز و به علت درگیری با بیماری کووید از دست دادیم که دوستان یا تو سطح بیمارستان بودن ولی اکثرشون تو سطح داروخانه بودن که مشغول ارائه خدمت بودن و جانشون رو فدای کشورشون کردن.
خیلی خیلی سپاسگزارم جان دکتر صبور. آرزوی توفیق روزافزون برای شما همکاران بزرگوارتون دارم و سپاس از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
بزرگوارین خدا باشون.
مخاطب خاص سیاست های یارانه ها و نظام سلامت، عبا عامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
و همینطور شما شنوندگان